دست و پا میفتی که نمیدونی کار درست چیه. باز هم میخوام یه تحلیل بدم، چرا ما توی موقعیت ها، حالا میخوام از شما بپرسم، شما وقتی که ایشون شما رو بلاک میکرد اصطلاحاً، بعد از اینکه از بلاک در میورد ازش نمیپرسیدین که چرا با من این کارو میکنی؟
چرا آقای دکتر، سوال میکردم، ولی خب دیگه بعدش اینقدر سعی میکرد هی از دلم در بیاره، سعی میکرد مثلا عذرخواهی کنه، یه کادویی برام بخره، یه جوری همش قضیه رو میپوشوند و اجازه نمیداد من هیچ وقت به بطن اون قضیه برسم که چه اتفاقی میفته که وقتی ما کوچکترین بحثی با هم میکنیم یا کوچکترین مخالفتی اتفاق میفته تو این کارو میکنی. بعد من یه توضیحی هم بدم خدمتتون، من چون قصدم با این آدم ازدواج بود،
با آدمی که تلفنی نصف شب زنگ میزنه میخواستین ازدواجم بکنین،
خب دیگه باهاش آشنا شده بودم،
آشنایی که حتی جغرافیای سکونت شما،
میخوام همینو بگم خدمتتون، من خیلی پرسوجو کردم راجع به این که مثلا تهران کجا سکونت داره، ولی همیشه به من میگفت که من به خاطر شغلم یا میرم خارج از کشور یا میرم شهرستانای دیگه. وقتی که میام تهران توی هتل اقامت دارم و شرایطم جوری نیست که بتونم مثلا تو رو ببرم توی هتل رو ببینی، بدونی کجا هستم. هر دفعه هم که میومد یا اسم یه هتل رو میگفت یا اسم یه مهمون خونه رو بهم میگفت و واقعا من نمیدونستم این آدم دقیقاً کجا داره زندگی میکنه. هم میگفت که توی هتلم ولی نمیدونستم.
من خیلی مشتاق و کنجکاوم راستش بخوام ببینم عاقبت این رابطه چی شد، شما به کجا رسیدین الان؟
آقای دکتر متاسفانه هیچی، ایشون توی چند تا بحث آخری که ما با هم دیگه داشتیم حتی یکی دو بار منو کتک زد، من توی ماشینش بودم، دستشو انداخت دور گردن من، نزدیک بود منو خفه کنه.
خب موفق شد؟
نه، من انقدر مقاومت کردم، جیغ زدم، داد زدم، ازش خواهش کردم، ولم کرد. بعدش هم جالب ازش سوال کردم چرا این کارو کردی، میگفت من عصبی شدم، ببخشید. بله. یعنی من واقعا امنیت جانی هم نداشتم از دست این آدم. میدونم اگه الانم چیزی دارم میگم دارم توجیه میکنم، اشتباهم.
نداره. خب
دیگه همین، دیگه احساس کردم
که
خب
بذارید من، چون میبینم حزن و بغض رو با هم دارید، اجازه بدید این نکته رو بگم. نقل هست که زمانی ما میتونیم کسی رو قضاوت بکنیم که خودمون پاک باشیم. هیچ آدم اشتباه نکرده‌ای در دنیا وجود نداره.
درسته.
آدم سالم از منظر روان تعریف‌های مختلفی داره خانم مهندس. منتها بهترین تعریف از آدم سالم اینه که وقتی که اشتباهی رو متوجه شد دیگه استمرار به اشتباه نداشته باشه. اصلا میخوام در نهایت به این جنبندی با هم برسیم تا اینجای بس که این خشمی که شما الان دارید که تبدیل به بغض شده در حقیقت برای همه ما آدم ها محتمل است. ادامش هم بفرمایید.
خواهش میکنم. دیگه من از یه جایی وقتی که این برخوردار دیدم احساس کردم امنیت جانی ندارم پیش این آدم.
بله.
و خودم رفته رفته خودم رو کنار کشیدم. بعدش هم دوباره خیلی بهم تلفن کرد، خیلی اصرار کرد که با هم بریم بیرون، خیلی دوست داشت که دوباره از سر بگیریم، ولی حس کردم از هر راهی وارد میشم دارم به بنبست میخورم و با همه سختی
این فراز و نشیب یک سال و نیم طول کشیده.
بله. دیگه این اواخر اگه واقعا بعضی وقتا که تو خلوت خودم میشینم به این فکر میکنم که اگه این برخورد فیزیکی اتفاق نمیافتاد و اگه من از طرف ایشون آسیب فیزیکی نمیدیدم، شاید بازم، ببخشید که اینجوری میگم، ولی حماقت میکردم و همچنان ادامه میدادم.
دور از جون. خیلی متاسفم و در این حال خیلی براتون خوشحالم که بالاخره تونستید از این رابطه سمی بیاد بیرون. اما یه خبری که باید بدونید این که ساید افکت ها یا اون پسمانده های آسیب های روانی این قضیه مدت های زیادی شما را آزار خواهد داد و به این قضیه میپردازید. آیا اتفاق نمیفته که ایشون از زمینه های دیگر و از پلتفرم های دیگر بخواد شما رو پیگیری بکنه؟
چرا، همچنان ادامه داره از هر طریقی که شما، یعنی فکر کنین که الان برعکس شده، اگه قبلا ایشون منو بلاک میکرد از همه جا، الان اینجوری شده که من این کارو میکنم ولی من واقعا حس انتقام جویانه ندارم، من به خاطر این دارم این کارو میکنم که این آدمو از زندگیم بیرون کنم.
یعنی شما الان مسدودش میکنی یا بلاک تو بلاک لیستتونه؟
بله.
ایشون
خیلی، بله. ولی هی به خاطر مامانم زنگ میزنه. بله. یا از خطای جدید بهم زنگ میزنه.
خب الان چه تفاوتی داره خانم مهندس؟ شما هم که ایشون رو تو بلک لیست قرار دادید، ایشون هم که همین کارو باهاتون می‌کرده، بعد تفاوت کار شما دوتا تو چیه؟
خب آقای دکتر، ایشون واقعا مریض بود این کارو می‌کرد.
خب من کجا بفهمم شما کارتون سلامته؟
خب
ببینید، کجا میشه فهمید؟
من گفتم خدمتتون ما کوچکترین بحثی می‌کردیم سر یه موضوع الکی، ایشون یه دفعه از همه جا محو می‌شد، ولی من هی صبوری می‌کردم، حتی پاپیش می‌ذاشتم عذرخواهی می‌کردم.
آفرین.
ولی الان اینطوری شده که ایشون داره به من آسیب میرسونه، چه روحی چه جسمی.
خیلی خب خانم مهندس، اجازه بده که تحلیل این فرمایش شما رو پس از یک سری به اتاق فرمان بشنویم.
خواهش میکنم.
قطع رابطه کردن یا بلاک کردن خیلی مشخصه، هر کسی خودش میدونه چرا قطع رابطه کرده با طرف پس از مدت آشنایی و معاشرت مجازی. میفهمین طرفمون یا دروغگوه یا فکرت هم تراز نیست یا قصد سوء استفاده داره یا حسوده، پس در نتیجه از زده خارجش میکنیم، وقتم بیش نمیداریم، قصدم نمیخوریم. گردیس هستم، تشکر از این برنامه خوب، خدا نگهد.
میخواستم بگم به نظر من عمر آدمیزاد انقدر کوتاهه که خب چه اشکالی داره، داره تو عصر مدرن زندگی میکنه، میفهمه که اشتباه کرده، بلاک میکنه. من فکر نمیکنم اصلا چیز بدی باشه، چون ما زیادم عمر نمیکنیم که بخوایم آزمون و خطا انجام بدیم. در پناه حق باشید. ممنون.
همینک دارید برنامه با من بگو رو میشنوید از رادیو سلامت. یه بار دیگه بریم اتاق درمان و پایان این روایت رو بشنویم و البته آقای دکتر پاسخگوی پرسش‌های شما هم خواهند بود.
خب یه نکته ای که خانم مهندس یکی از شنوندگان عزیز برامون فرستادن این بود که خب چه ضرورتی داره که ما بخوایم یه آدمی رو بلاک نکنیم وقتی ما رو اذیت میکنه، و این همون چیزی بود که در قسمت قبل شما هم فرمایش کردید. یه شعری رو میخوام به این بهانه تقدیم حضور شما و شنونده های عزیزمون بکنم. حضرت مولانا دو بیتی داره، میگه آن یکی شیریست اندر بادیه، وان یکی شیریست اندر بادیه، آن یکی شیریست که آدم میخورد، آن یکی شیریست که آدم میدرد. در هر دو صورت ما عمل بلاک کردن رو داریم، اما یه جای این بلاک کردن یا بلک لیستی که ما تولید کردیم برای اون فرد یه جا یک نیت پرخاشگرانه داره یا یک ابزار نابالغ قلوری مجازی حساب میشه که فرد با این ابزار سعی کرده که به مطامع فکری خودش و به مطامع فیزیکی خودش دست پیدا بکنه و یک نمادیست از پرخاشگری منفعل این آدم به عنوان یک ابزار. یه جای دیگه یک ابزار کنترلیه. میخوام به بهانه این فرمایش شما و این فرمایش دوست عزیزمون که الان پیام فرستادن بگم دقیقاً ابزارها اومدن که به زندگی بشر کمک بکنن. راستشو بخوای همون گونه که فضای مجازی یک فضای بی انتهایی هست، باید در ادامش یک انتهایی هم براش در نظر گرفت. پس شما اگر دارید الان از خودتون حفاظت میکنید با بلک لیست قرار دادن اون آدم یا اصطلاحا هم با مسدود کردن این کار، در حقیقت دارید از خودتون حفاظت میکنید و این یک تفاوت بنیادین شما در این امر به عنوان یک کار مشابه هست. یه توصیه در خاتمه عرض خدمت شنوندگان عزیز و خود شما دارم که یادمون باشه فضای مجازی هم عین فضای واقعیه و قصه معروف شنگول و منگول و حبه انگور هم همینجاست. قصه ها روایت های مختلفی دارن، کسی که پشت در میزن تق 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 منم مادرتون، این همینجاست. پس یادمون باشه قواعد زندگی واقعی بر زندگی مجازی نیست صحت و سقم دارد. امیدوارم تونسته باشم تو زمان کوتاه اون نکات مهمی که باید رو به شما تذکر.
خیلی ممنونم ازتون.
و اما پایان روایت با من بگو. درمان همیشه با تغییر روایت ذهن اتفاق میفته، تغییری که اولین ابزارش پیدا کردن بینشه. این اتاق درمان میتونه تلنگری برای رسیدن به آغازی دوباره برای هر کدوم از ما باشه. خدا نگهدارتون.
خیلی ممنونیم از همراهی شما شنوندگان عزیز با رادیو سلامت. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
یاد یاران. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما که شنونده برنامه امروز یاد یاران هستید. با ما همراه باشید.
آمدی ولی غریب و بی‌قرار، مثل روزهای اول بهار، مثل روزهای اول بهار. باز هم هوای گریه بود و بود، میشکفت در گلو هزار بار. جاده را غبار مه گرفته بود، ما دوباره گم شدیم در غبار.
ما الان می توانیم ادعا بکنیم با همه توان که جمهوری اسلامی با همه چالش هایی که در مقابل او به وجود میارن می توانه پنجه بیاندازه و بر همه اونها می تونه غالب بشه.
الله اکبر، الله اکبر،
چون اینو تجربه کردی، اینو تجربه کردی. ولا تهنو ولا تحزنو و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اگر ایمان در دل و در عمل وجود داشته باشه، کوه‌ها در مقابل یک جامعه، یک مجموعه، یک انسان قوی هموار خواهد شد و قدرت مقاومت نخواهد داشت. جنگ یکی از فوایدش برای ما این بود.
چشمان خوانده ایم نواحی زلزله خیز جانمان را و به استحکام تار و پودمان برخاسته. ما را حضور روشنگرت تا دورها ضمانت می کند، شکوه جاودانت را پاس می دار ای شهر.
یاد یاران، یاد امدادگری های پر از خلوص، یاد مردانگی های بی ادعا. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
به نام خدا. دوستان سلام، روزتون بخیر باشه. انشالله من رها بابازاده، گزارشگر صدای مرکز آذربایجان غربی، از شما دعوت میکنم شنونده خاطره جناب آقای صادق حبیبزاده باشید که ایشون از امدادگران 8 سال دوران دفاع مقدس هستند و همکنون به کار کشاورزی مشغولند. با ما همراه باشید.
تقریبا ساعت 2 بود، نیروها حرکت کردن. تقریبا چنار مهابات اینور ما یه مقری سور کردیم، اونجا آماده شدیم، بچه‌ها نشستن. شب ساعت 2 بود، دموکرات‌ها که وابسته به بیگانه بودن به ما حمله کردن و ما هم به برادرانم شدیداً مقابلشون استادن. یادی کنیم از شهید زینتی که در اون عملیات واقعاً زنانه در مقابل این عناصر ضد انقلاب استاد، واقعاً نذاش تکانی بخورن و کلن ناکام گذاشت این ناتوان مردارا. خدا رحمتش کنه، ایشون کلن کلیهاشو داغون شده بود. هر دو سمت رجباری که بهش اصابت کرده بود همون لحظه مزروع شد. ما چشیدیم یه محل امنی، بعد دیگه به درجه رفیع شهادت نائل آمدن.
صلوات از نام شما معنا می شود ای شاهدان همیشه تا.
خاطره خدمت هم سکنم، عملیات ولفظ 9 بود در مریوان. ما یه بیمارستان صحرایی داشتیم به نام بیمارستان شهید رضاییان. اونجا شهید عارفیان در اون منطقه ساعت بازرسی به پست‌های امداد اومده بودن و یه سری امکانات آورده بودن. اونجا شهید شدن. خدمت شدن آیه عارفیان اونجا بودن، ما بردیم سرم این چیزا زدیم بهش. اصرار کردم که منم با هلیکوپتر بیام کرمانشاه، ایشون قبول نشدن، گفتن این ضروریه، نیا تو نیا. علاقه به هم داشتیم، همکار بودیم، همسنجر بودیم. به واسه اینکه ایشون اونقدر به نظامم علاقه داشت، گفت شاید یه موردی پیش بیاد منم نیاز داشته باشم به من، حاضر نشد من همراهش کنم، با ایشون مثلا بیارم کرمانشاه. متاسفانه ایشونم که بردن کرمانشاه با هلیکوپتر، مزرویتشون از نقطه سر بود. متاسفانه هم در کرمانشاه در اتاق عمل به شهادت رسیدن. ایشون معاون بهداری بودن، آقای شهید عارفیان. انسان وارسته‌ای بودن، تمام شهدا همشون وارسته بودن. اینم یه نمونی از از اون شهدای برگزیده بودن.
من از آینه به دوشان سرزمین های جانبازی می کنم، از آنان که مدار خطر را با سربلندی پشت سر گذاشتند، از آنان که هنوز از دهان کوهستان ها شنیده می شوند، کبوترانی که بام های آسمان را بی واسطه سفر
به تمام مظروفینی که به اتاق عمل وارد می شدن یا به پست‌های امداد برای ما فرقی نداشتن، همه‌شون عزیز ما بودن. سرباز باشه، چه پاسدار باشه، چه ارتشی باشه، اصلاً فرقی نداشت. ما تمام تلاشمون رو تا آخرین نقطه انجام می دادیم.
تو که همیشه با منی، ما عمری همسنگریم، بندای پوتینو ببند، باید همین امشب بریم، آتیش میباره ولی شاید بشه پرواز کرد، باید همین امشب بریم، این راهو باید باز کرد.
شهدای ما آسمانی بودند، اما از آسمان نیامده بودند. فرشته ها گفتند: آیا می خواهی انسان را خلق کنی که بر روی زمین خون ریزی کند؟ خداوند فرمود: من چیزی را می دانم که شما نمی دانید. بیا به این راز خدایی فکر کنیم. من و تو هم خیلی روی خاک نمی مانیم. به قول شهید آوینی، شهدا ماندند و زمان ما را با خود برده است. کاش زمان بیستد تا اینقدر از شهدا دور نشویم. کاش بیاندیشیم که سرخی خاک شلمچه و فکه نشانه چه رازی است. آیا نمی اندیشید در نشانه هایی که در زمین قرار داده ایم؟
سلام بر تو، بر تو که یادگار سالهای حماسه و نبردی. سلام بر تو، بر تو که همرزم شهید بوده ای. سلام بر تو که ایران مدیون و ممنون شجاعت و رشادت توست. سلام بر تو ای همرزم دیروز، ای همرزم فردا.
رادیو سلامت همراه مهربان هر خانواده ایرانی.
تسبیح صبح. دردهایی هست که نمیتوان گفت و گفتنی هایی هست که هیچ قلبی محرمان نیست. عشق هایی هست که با هیچ دوستی نمیتوان ریخت و زخم هایی هست که هیچ مرهمی آن را التیام نمیبخشد و تنهایی هایی هست که هیچ جمعی آن را پر نمی کند. درهایی هست که جز تو کسی آن را نمی گشاید، قصدهایی هست که جز به توفیق تو میسر نمی شود، تلاشهایی هست که جز به مدد تو ثمر نمی بخشد، و دعاهایی هست که جز به آمین تو اجابت نمی شود. تویی که همانندی نداری و رحمتت را هیچ مرزی نیست. ای تو خالق دعا و مالک آمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ و متعال و سلام. وقتی قدم در مسیر روشن الهی می گذاریم، وقتی دل به کلام جان بخش پروردگار می دهیم، آنگاه با گوش جان بایدها و نبایدهای دنیا و عقبا را خواهیم شنید. چه مبارک است برداشتن قدمهای استوار در مسیر امن ایمان. گل می کند دعا بر لب هر مؤمن، پس بانگی معنوی آسمان رحمت الهی را در می نوردد و پرتوهایی از آفتاب رحمت و بخشایش را میهمان قلب مؤمنان می گرداند. شنونده برنامه تسبیح صبحید از رادیو سلامت، امروز درباره لزوم دوری کردن از تهمت صحبت خواهیم کرد.
ای انسان، خدا نکنه تا آدم نشدیم دنیا به اون رو بیاره.
تربیت یعنی که خود را ساختن، بعد از آن بر دیگران پرداختن.
آخرت ما همین الان که داریم یه کاری میکنیم ساخته میشه، همین الان.
ای انسان
مسافر از تا به دارالقرار برسد. دارالقرار قیامت کبراست. برزخ آرامگاه نیست. برزخ یک معبری است مثل دنیا که انسان با پشت سر گذاشتن برزخ به آرامگاهش که قیامت کبراست میرسد.
ای انسان
تو به سوی پروردگارت میروی
و او را ملاقات خواهی کرد
به سوی او.
الله،
لحظه دیدار نزدیک است.
او را ملاقات خواهی کرد.
خدا نکنه تا آدم نشدیم
دنیا به امون رو بیاره.
تهمت از ریشه وهم به معنای اظهار گمان بدی است که به دل انسان راه یافته و سرچشمه آن سوء ظن است. هرگاه کسی از رفتار، گفتار یا حالات دیگران برداشت بدی داشته باشد، ولی این برداشت فقط در درونش پنهان بماند و آشکار نشود، به سوء ظن مبتلا شده است. ولی اگر برداشت ناشایستش را اظهار کرد، به رفتار او تهمت گفته می شود. مؤمن نه تنها نباید به برادر و خواهر مؤمن خیش سوء ظن داشته باشد و به آن ترتیب اثر بدهد، بلکه باید عمل او را حمل بر صحت کند و بکوشد سوء ظن خیش را به حسن ظن تبدیل نماید. امیر مؤمنان علیه السلام می فرمایند: باید گفتار و کردار برادر دینی خود را به بهترین وجه قرار دهی، مگر این که یقین پیدا کنی و راه توجیه یعنی حمل بر صحت بر تو بسته باشد و نباید به سخن برادرت بدگمان باشی، در حالی که تو محمل خوبی برای توجیه کلام او می‌یابی. محمد ابن فضیل می‌گوید: به امام هفتم عرض کردم بعضی از افراد موثق برای من